تهران 16:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. در یک عصر شنبه دیگه من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم با مجله خبری تحلیلی یک ساعته شامگاه، شامگاه 14 اسفند ماه 89، 5 مارس 2011. امیدوارم در واپسین روزهای زمستونی دلهاتون گرم باشه و همراه با ما. توی یک ساعت آینده خواهیم گفت و خواهید شنید از خبر و فراسوی اونچه که شما میخواید بدونید، اما پیش از اون نگاهی داریم به اونچه که امروز در رسانه‌های ایران و جهان تیتر شده. کنار من در استودیو خبر امروز همکارم فرین عاصمی نشسته با آخرین خبرها. خب فرین، سلام بر تو و مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم چی بوده؟
سلام نیوشا، امروز مهمترین خبرهایی بوده که نیروهای معمر قذافی شهر زاویه واقع در نزدیکی پایتخت رو محاصره کردند. هند گفته که هنوز شیوهی برای پرداخت پول نفت خریدار شده از ایران پیدا نکرده و در ایران هم یک فرمانده سپاه درباره نتایج انتخابات آینده مجلس هشدار داده.
خب پس اگر موافقید بشنویم مشروع خبرها رو. برمیگردم با فهرست مطالب روز.
نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی شهر زاویه در شمال غرب پایتخت این کشور را محاصره کردند. شورشیان پیشتر موفق شده بودند حمله این نیروها را دفع کنند. یک پزشک در شهر زاویه به خبرگزاری رویترز گفت دست کم 30 تن که اکثرشان غیر نظامی هستند در درگیری‌های امروز کشته شدند. بسیاری از ساکنان شهر زاویه از ترس جان شهرشان را ترک کردند. شورشیان در شهر نفتخیز رسلانوف پس از عقب راندن نیروهای دولتی اعلام کردند که آماده پیشروی به سمت پایتخت هستند. نامو نرین مینا مشاور وزیر دارایی هند میگوید دولت این کشور هنوز شیوهی برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران پیدا نکرده است. آقای مینا جمعه شب در نامه‌ای به پارلمان کشورش نوشت تلاش برای یافتن مکانیسم مناسبی برای پرداخت پول نفت وارداتی از ایران ادامه دارد. ایران پس از عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت به هند است. به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، هند برای پرداخت پول نفت خریداری شده از تهران با مشکل روبرو شده. اما در ایران سالار آبنوش فرمانده سپاه قزوین میگوید اگر نتیجه انتخابات آینده مجلس در راستای ارزش‌های سپاه نباشد، سال 91 سالی بسیار خطرناک و حتی خونین خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای آبنوش پنجشنبه شب در جمع ناظران شورای نگهبان درباره شکل‌گیری جریانی که او آن را انحراف می‌خواند هشدار داد و گفت جریان انحراف پیچیده‌تر از فتنه است و با اسم ولایت، ارزش‌ها، امام زمان و انتظار جلو می‌آید و نقابشان نقاب مهدویت است. فرمانده سپاه قزوین خواستار رد صلاحیت این افراد از سوی شورای نگهبان شده است. رؤسای جمهوری روسیه، آذربایجان و ارمنستان امروز در شهر سوچی روسیه گرد آمدند تا درباره بحران قره‌باغ گفتگو کنند. یک مقام روسی در این باره به خبرگزاری اینترفاکس گفت گرچه روسیه از این ماجرا سودی نمیبرد، اما دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور امیدوار است که سران سه کشور تلاش خود را برای یافتن راه حلی برای بحران قره‌باغ ادامه دهند. آذربایجان و ارمنستان از سال 1988 بر سر منطقه مرزی قره‌باغ اختلاف دارند. آمریکا میگوید به طور جدی از تلاش‌هایی که سوئد در شورای حقوق بشر به کار بسته است تا ناظری ویژه برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران تعیین شود حمایت می‌کند. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت این پیشنهاد سوئد با استقبال گسترده‌ای در شورای حقوق بشر روبرو شده است و 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند. 180 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران منتقدان حکومت و همسرانشان شدند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در این نامه بازداشت سران معترضان اقدامی غیرقانونی خوانده شده و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسئول آن معرفی شده است. نیوشا
متشکرم فرین عاصمی. در ادامه همین برنامه هم فرین عاصمی گفتگویی داره اتفاقا درباره جنبش دانشجویی. خبر آخری که خوند بازداشت 80 دانشجو که در ادامه بهش خواهیم پرداخت، اما بشنویم از اون چه که خواهید شنید در صفحات این مجله شامگاهی. پس لرزه های انتخابات، تلاش سوئد و آمریکا برای نظارت سازمان ملل بر حقوق بشر در ایران.
به خصوص بعد از انتخابات 88 و خشونت های بسیار زیادی که انجام شد، این تلاش ها
واژگان آشنای جمهوری اسلامی آپدیت می شود از فتنه 88 تا فتنه 90.
روشن کردن زوایا و ابعاد این فتنه‌ای که دشمن طراحی کرده بود.
قصه دنباله‌دار میله‌های بلند در ایران، صفحه آخر و بازداشت 80 دانشجو.
صدور احکام قضایی بی‌سابقه برای چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی و رهبران جنبش دانشجویی.
اینها بیشتر از رمزگشایی بودجه سال آینده تا صفحه آخر لیگ برتر این هفته روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. آمریکا میگه که از تلاش‌های سوئد پشتیبانی خواهد کرد. تلاش برای اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای رو برای بررسی خشونت‌ها در ایران تعیین کنه. سرکوب معترضان و همچنین افزایش آمار اعدام‌ها در ایران از جمله مسائلی هستند که سوئد و آمریکا در نشست امسال شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اون دست گذاشتند. هادی قائمی، هماهنگ کننده ی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا در این باره این طور میگه.
در سطح سازمان ملل سالها هست که سازمان‌های حقوق بشری دارن تلاش میکنن که گزارشگر ویژه کشوری در مورد بحران ایران به وجود بیاد و به خصوص بعد از انتخابات 88 و خشونت‌های بسیار زیادی که انجام شد، این تلاش ها بیشتر شده و بسیاری از کشورها هم حمایت میکردن، ولی همکنون این احتمال بسیار قوت گرفته.
تعیین گزارشگر ویژه چه کارکردهایی میتونه داشته باشه؟ یعنی به چه معناست؟
این اولا نمودار این هست که بحران شدیدی در ایران وجود داره. دوما نمودار این هست که همکاری ایران با نهادهای سازمان ملل در حد صفر بوده و موجب میشه که این کشور رو متمایز کنه از کشورهای دیگه و نیاز برای به وجود آوردن یک گزارشگر ویژه مخصوص ایران به وجود بیاد.
آقای قائمی، ایالات متحده میگه ما از تلاش‌های سوئد حمایت میکنیم و پشتیبانی میکنیم. سوئد چه چیزی رو مطرح کرده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل؟
سوئد در حال حاضر پیشنویس قطعنامه‌ای رو در نشست این شورا که از دوشنبه گذشته آغاز شد در میان کشورهای مختلف پخش کرده که دقیقاً پروسه‌ی به وجود آوردن این مکانیسم ویژه، یعنی گزارشگر ویژه، رو به طور رسمی از سوی شورا به وجود میاره و در طی هفته‌های آینده هم رأی‌گیری برای اون خواهد شد. آمریکا در حقیقت آمده گفته به عنوان یک کشور عضو این شورا به این قطعنامه مثبت رأی خواهد داد.
سوئد نه تنها به خشونت‌ها در دوران اعتراضات بعد از انتخابات در ایران اشاره کرده، بلکه همچنین به مسئله اعدام‌ها و مسائلی مثل سنگسار هم اشاره کرده. آیا اقدامات گزارشگر ویژه و شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمانت اجرایی هم خواهد داشت؟
ضمانت اجرایی بستگی به همکاری ایران داره و قبول کنه که تمام دنیا از طریق سازمان ملل نگران وضعیت موجود هستن و تلاش کنه به این نگرانی ها پاسخ بده.
و اگر ایران همکاری نکنه؟
بله، اگر ایران همکاری نکنه بار دیگه در سطح سازمان ملل خودش رو به صورت یک کشور ویژه ناقض‌بند حقوق بشر نشون داده و میتونه مانند لیبی موجب این بشه که در سطح بالاتری، یعنی شورای امنیت سازمان ملل، اقداماتی انجام بگیره که اون موقع بسیار اجرایی تر خواهد بود و تمام کشورها موظف به اجراش خواهند.
هادی قائمی بود در نیویورک، طرف گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی. اینجا استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و شما شنونده آخرین تحولات ایران هستید. تا لحظاتی دیگه خواهید شنید واژگان جمهوری اسلامی آپدیت می شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
بعد از تکرار واژه آشنای فتنه 88 در یک سال و نیم گذشته و به کرات، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه از فتنه سال 1390 ابراز نگرانی کرده. سرلشکر محمد باقری، معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، هم گفته که باید مواظب باشیم که مثل وقایع بعد از انتخابات غافلگیر نشیم. فرمانده سپاه قزوین هم گفته اگر مجلس نهم طبق ارزش ها به گفته او شکل نگیره، سال خونینی رو در پیش خواهیم داشت. اگرچه روابط عمومی سپاه سخنان این فرمانده رو تحریف شده خونده. از رادیو فردا همکارم مراد ویسی نگاهی داره به این نگرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی از تحولات سال آینده.
فتنه 90 این واژه است که مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای توضیح وقایع احتمالی سال آینده از آن استفاده می‌کنند. واژه فتنه را برای اولین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علیه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به کار برد.
هنوز خیلی جا وجود دارد برای تحلیل و تبیین و روشن کردن زوایا و ابعاد این فتنه ای که دشمن طراحی کرده بود.
امسال نیز مسئولان جمهوری اسلامی بارها از فتنه و سران فتنه نام بردند.
این کسانی که شما به جون میگید سران فتنه، اینا کسانی بودند که دشمن اینها رو هل داد وسط صحنه.
فتنه‌گران را به روزی انداخت مثل میت نفسی میکشیدند. میت در
مجلس شورای اسلامی گمراهان فتنه‌گر را محکوم میکند.
بیستید، خدا رحم نکنه اون کسانی که به مفسدین فی الارض رحم میکنند.
بنده همینجا عرض میکنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاطفتی میکنه.
اما حالا که سال 89 رو به پایان است، همه از مدل جدید فتنه، یعنی فتنه 90 سخن میگویند. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه حتی با تعیین زمان دقیق فتنه 90 گفته است آمریکا در بهار آینده برای پیوند دادن تحریم ها به مسئله هدفمند کردن یارانه ها تلاش خواهد کرد و سپس در زمستان آینده می خواهد کودتای مخملی کند. از سوی دیگر طی روزهای گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز به کرات دشمنان خارجی و امریکا را به ادامه همکاری با فتنه‌گران داخلی متهم کرده است.
قوه قضاییه به حکم وظیفه ذاتی مسلماً فتنه‌گران را تعقیب خواهد کرد و انشاءالله در عین رسیدگی عادلانه به وضعیت آنان اجازه نخواهد داد سران فتنه با آن همه جهالت و ضلالت و تفرعن و حق‌پوشی خود را در موهای تبلیغاتی دشمن قهرمان نشان دهند.
محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز معتقد است که فتنه علیه نظام همچنان ادامه دارد.
باز افرادی در داخل و خارج با دشمنان قسم خورده هم صدا شدند و جنایت آفریدند، اومدن مردم را برای آشوب مجدد، برای ناامنی، برای به آتش کشیدن احیانا اموال مردم یا اموال عمومی دعوت کردند به خیابون. اینها قابل گذشت نیستند.
البته پدیده‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی آن را فتنه می‌نامند، از نظر معترضان به حکومت اعتراضاتی مدنی و مسالمت آمیز است. اعتراضاتی که به گفته اردشیر امیر ارجمند، مشاور عالی میرحسین موسوی، ممکن است در آینده به شکل‌ها و روش‌های جدیدی نیز ادامه یابد.
آنچه را که شورای راه سبز امید در بیانیه شماره سوم خودش اعلام کرده و در اینکه از تمام تاکتیک‌های لازم در جهت تحقق اهداف استفاده خواهد شد، چه باشه تحصن، اعتصاب، مقاومت مدنی و از تمام حسه‌های مدنی و شبکه‌های اجتماعی خواسته شد که خودشون رو تقویت بکنن و بتونن با ابتکارات جدید در مقابل سازمان سرکوب اقتدارگرایان مقاومت بکنن و جنبش رو پیش ببرن.
حالا در چنین وضعیتی که مخالفان و معترضان کماکان به اعتراضات خود علیه حکومت ادامه می‌دهند، مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز طی هفته گذشته چندین نشست اطلاعاتی و امنیتی برگزار کرده‌اند. نخست دادستان‌های کشور به اجلاسی سراسری در تهران دعوت شدند، سپس سازمان اطلاعات سپاه همایشی اطلاعاتی برگزار کرد و در همان روز آیت الله خامنه‌ای با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات دیدار کرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا دلیل برگزاری این نشست‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی را در شرایط کنونی چنین بیان می‌کند.
یک انگیزه تقویت روحیه نیروها هست در درون و انگیزه دیگر نمایش قدرت هست در بیرون. سوم پیشگیری است از عامل غافلگیری که این رو سرلشکر باقری معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بهش اشاره میکنه، اینکه حکومت با اعتراضاتی مثل اعتراضات پایان خرداد 88 یا حجم اعتراضات در 25 بهمن 89 مواجه نشه. و نکته چهارم بالا بردن کارایی دستگاه سرکوب هست که عمدتاً این از میان صحبت‌های مقامات قضایی به دست میاد.
در مجموع ابراز نگرانی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی نسبت به تداوم فتنه در سال آینده میتواند تایید ضمنی این موضوع باشد که از نظر آنها چیزی که فتنه نام دارد هنوز پایان نیافته و حتی ممکن است در سال آینده دامنه آن نیز گسترش یابد.
مراد ویسی بود و نگاهی به اصطلاحی که بروز شد از فتنه 88 تا فتنه 90. در وبسایت رادیو فردا میتونید از جمله در همین ارتباط بخونید هشدار یک فرمانده سپاه پاسداران درباره نتیجه انتخابات آینده مجلس و همچنین در مطلب دیگه این مراسم بزرگداشت داماد آیت الله خمینی در قم به تشنج کشیده شد. radiofarda.com آدرس ماست. اگر مشکلی دارید برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران تایپ کنید به جای radiofarda.com فرهنگ.biz. فرهنگ.biz آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. اما از همه اینها که بگذریم، قصه دنباله‌دار میله‌های بلند در ایران و در صفحه آخرش بازداشت بیش از 80 دانشجو. منابع دانشجویی از بازداشت بیش از 80 دانشجو طی هفته‌های اخیر خبر دادند. روند بازداشت، ممنوع الورود شدن و محرومیت از تحصیل دانشجوها در ایران با حضور مجدد مخالفان دولت در خیابان‌ها و حمایت جنبش دانشجویی از اونها این روزها شدت بیشتری گرفته. محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت که در حال حاضر در آمریکا به سر میبره در گفتگو با همکارم فرین عاصمی ابتدا گفته بازداشت دانشجوها و فشار بر اونها پیش از این هم بوده ولی این بار با شدت بیشتری با دانشجوها برخورد میشه. محمد صادقی:
برخورد با جریانات دانشجویی مختص این دوره از زمان نیست. در همون دوران موسوم به اصلاحات هم دانشجویان بر سر خواست مردم دست به مبارزاتی زده بودن و هزینه‌اش هم پرداخت می‌شد. منتها روند سرکوب جریانات دانشجویی به تبع با افزایش اعتراضات مردمی و بحرانی که کشور در اون دوچار شده بیش از گذشته خواهد بود و همونطور که ما شاهد بودیم در طی یک سال و نیم اخیر صدور احکام قضایی بی سابقه برای چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی و رهبران جنبش دانشجویی که بعضا احکامی در حدود 9 سال حبس، 8 سال حبس و محرومیت از تحصیل برای فعالین جنبش دانشجویی و همچنین تعطیلی تشکل‌های منتقد دانشجویی که کار به جایی رسیده که امروز حتی دانشجویان برای اینکه تشکل‌هایی که سیاسی هم نیستن و مطالبات صنفی رو پیگیر هستن این امکان هم از دانشجویان گرفته شده. امروز کمتر دانشجویی منتقد کشور هستش که با احکام قضایی یا احکام انضباطی از سوی حالا محاکم قضایی یا متولیان وزارت علوم مواجه نشده باشه. از سوی دیگر جنبش دانشجوی ایران هم سر تسلیم نداره و نشون دادن علارغم جمیع فشارها و سرکوبها و برخوردهایی که با فعالین دانشجویی و محدودیت هایی که بر سر فعالیت‌های اونها اعمال شده کماکان بر سر خواست مردم ایستادن و علی‌رغم همه محدودیت‌ها و سرکوب‌ها کماکان مطالبات مردم رو پیگیر هستن.
به نظرتون تأثیر چنین برخوردها و فشارهایی بر جنبش دانشجویی چی خواهد بود؟
هرچی فضا بسته تر بشه خب جنبش دانشجویی هم به دنبال راهکارهایی برای بیان اعتراضات خودش میگرده و خب تصور میشه که ادامه این روند منجر خواهد شد به اینکه فعالیت‌ها خب رادیکال تر بشه که این قطعاً به ضرر حاکمیت خواهد بود. یعنی بستن فضا و عدم امکان فعالیت‌های شفاف و منتقدانه از سوی جریانات دانشجویی و افزایش این فشار و بستن و ایجاد یک فضای پلیسی و امنیتی در داخل دانشگاه‌ها باعث نمیشه که جنبش دانشجویی دست از انتقادات خودش و اعتراضات خودش برداره، بلکه روش‌های مبارزاتی و روش‌های اعتراضی اینها قطعاً تغییر خواهد کرد.
محمد صادقی بود، فعال دانشجویی، گفتگو از همکارم فرین عاصمی 19 و 19 دقیقه در تهران اینجا رادیو فرداست و این صدای مجله شامگاهی ما 00420221124113. بگید به ما که چه فکر میکنید درباره موج بازداشت ها و به خصوص بازداشت دانشجویان. لایحه بودجه سال آینده کم کم رمزگشایی میشه. روز شنبه رحیم مبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بخشهای دیگه از لایحه بودجه رو تشریح کرد. هرچه جزئیات بیشتری از لایحه بودجه منتشر میشه، اما نگرانی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی از آثار اجرای این بودجه هم بیشتر میشه. از رادیو فردا همکارم آرش حسنیا گزارشی داره از جزئیات بیشتری که از لایحه بودجه سال آینده منتشر شده.
با اجرای لایحه بودجه سال آینده، نرخ بیکاری در سال 90 بین 1-2% کاهش می‌یابد. این پیشبینی رحیم مبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که روز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد. مسئول بودجه نویسی دولت دهم در حالی این پیش بینی را ارائه کرده که ماه‌هاست مرکز آمار ایران، وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی هیچ کدام حاضر نشدند گزارشی از نرخ بیکاری در ایران ارائه کنند. آخرین نرخ بیکاری اعلام شده به نرخ بیکاری بهار امسال مربوط می شود که نرخ بیکاری در آن گزارش رقمی نزدیک به 15% را نشان می داد. حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن، نسبت به کاهش نرخ بیکاری در سال 90 با توجه به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده چندان خوشبین نیست.
دولت میگوید الان در کشور 2,400,000 متقاضی کار یعنی بیکار وجود داره. بعد اعلام میکنه که تا مدت 3 سال آینده هر سال هم 1,200,000 نفر به این تعداد افزوده خواهد شد. بعد میگه ما برای اینکه این بیکاری رو به حد طبیعی یعنی 2-3% برسونیم سالانه 2,200,000 تا 2,400,000 شغل ایجاد خواهیم کرد. ببینید این بیان کمیست و میشود نشون داد که بسیار نادرسته. اولا تعداد بیکاران کشور اونقدر نیست. من بیان رئیس دولت رو قبول میکنم همینطوره، یعنی ایشون میخواهند سالانه 2,200,000 تا 2,400,000 شغل ایجاد بکنن. از طرف دیگه همین دولت چند ماه پیش اعلام کرده برای ایجاد هر شغل 35,000 دلار هزینه کرده. برای ایجاد 2,400,000 تا 2,200,000 شغل دولت ناگزیر است سالانه 77 تا 84 میلیارد دلار هزینه بکنه. این کجای بودجه قرار داره؟ این رقم بزرگ برای ایجاد اشتغال کجای بودجه است؟
تورم دیگر شاخص بسیار مهم اقتصاد ایران است که رحیم مبینی مسئول بودجه نویسی دولت دهم ارزیابی تازه‌ای از آن ارائه کرده است. بر اساس آنچه رحیم مبینی گفته، با اجرای لایحه بودجه سال آینده نرخ تورم از 2-15% در نوسان خواهد بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است این لایحه تمام نشانه های افزایش نرخ تورم را با خود دارد.
حجم بودجه کل کشور از 368,000 میلیارد تومان میرسه به 539,000 میلیارد تومان که نشان دهنده یک جهش 46% است. البته در بودجه جدید با توجه به قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت ها، طبعا درآمدهای دولت به خصوص از محل حامل های انرژی افزایش پیدا کرده، ولی حتی با محاسبه این افزایش باز هم جهش 46% حجم بودجه به شدت جلب نظر میکنه و انبساطی با این ابعاد طبعا نمیتواند پیامدهای تورمی نداشته باشه.
به گفته حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، جهش نزدیک به 50% حجم بودجه سال آینده و انبساطی بودن این لایحه چیزی جز افزایش نرخ تورم برای اقتصاد ایران به همراه نخواهد داشت.
من این سند رو اصولا سند بودجه نمیدونم. سندی بسیار انبساطی یعنی ایجاد تورمی لجام گسیخته خواهد کرد، برخلاف آنکه میگویند ضد تورمی است.
محمد قاسم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران از چالش‌های بر سر راه تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی چنین گفته است:
عمده‌ترین چالش‌هایی که پیش روی لایحه بودجه 90 هست عمدتاً برمیگرده به بحث تحقق درآمدهایی که دولت پیش بینی کرده که به نظر بنده بیش برآورد شده درآمدهای دولت، و بحث حساب ذخیره ارزی است که طبق ماده 85 قانون برنامه پنجم دولت اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی رو نداره، ولی 11.9 میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم از این حساب قرار برداشت بشه برای صرف هزینه‌های دولت که خلاف برنامه است. و یکی بحث هدفمندسازی یارانه هاست. خب در گام اول حدود 27 هزار میلیارد تومان منابع کسب شد از محل اجرای گام اول، ولی منابعی که دیده شده در لایحه بودجه 90 بالغ بر 62 هزار میلیارد تومان هست، یعنی بیش از دو برابر درآمد است که ما برای هدفمندسازی دیدیم. با گذاری دارایی های سرمایه‌ای که عمدتا برمیگرده به فروش نفت، نفت رو دولت 80 دلار در نظر گرفته و نرخ تسعیر ارز رو 1050 تومان لحاظ کرده که با توجه به فروش واقعی و صادرات واقعی ما در 9 ماه اول سال 89 به نظرمون میرسه که امکان تحقق 2.3 میلیون بشک صادرات در روز محقق نشه و ما رو مجبور کنه که بیشتر از منابع ذخیره ارزیمون استفاده کنیم. این به نظرم مهمترین چالش هست.
آنطور که رحیم منبینی مسئول بودجه نویسی دولت گفته، در سال آینده در مجموع مصارف ارزی دولت نزدیک به 80 میلیارد دلار خواهد شد که رکوردی تازه در خرج کردن درآمدهای ارزی است.
دردسرهای اقتصادی ایران و گزارشی از آرش حسنیا و در همین ارتباط خارج از مرزهای ایران اضافه می‌کنم که مشاور وزیر دارایی هند می‌گوید دولت این کشور هنوز شیوه‌ای برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران پیدا نکرده است. ایران بعد از عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت به هند است و به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، هند برای پرداخت پول نفت خریداری شده از تهران با مشکل روبرو است. خب اما بدور از دنیای پرهیاهوی سیاست، دنیای پرهیاهوی دیگری هم در جریان هست. امروز در چارچوب هفته 25 لیگ برتر بازی استقلال بوده با مس کرمان که بازی حساسی هم به شمار میره. همکنون فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا روی خط ارتباط تلفنی ما. سلام میکنم به شما آقای غریب. این حساس بودن میشه اول بگید که به چه دلیل بوده؟ چرا این بازی انقدر حساس بوده امروز؟
بله، درود به شما، همه همکاران و همه ورزشی های رادیو فردا، علاقمندان و شرمندگان محترم. بله، حساسیت دیدار استقلال مس کرمان از اون جهت نیوشا جان که سرمربی مس کرمان صمد مرفاوی خودش استقلالیه، چند سال سرمربی بوده، سالها بازیکن استقلال بوده، چند تا بازیکن سابق استقلال هم توی این تیم خوب مس کرمان هستند. از هفته 25 همون که خودت اشاره کردی، یه نکته دیگه هم باید اشاره بکنم، استقبال کم تماشاگرانه. نیوشا جان، یه زمانی من یادمه حدودا سالهای نه چندان دور، یکی دو سه سال پیش، حتی میونه هفته غیر از جمعه ها وقتی استقلال با هر تیمی بازی داشت یا پرسپولیس، جمعیتی حدود 60 70 80 حتی 90 هزار تماشاگر من یادمه برای پاس و استقلال به ورزشگاه اومده بودن، ولی امروز خبرگزاری از حدود 3000 نفر، یعنی سکوهای 100 هزار نفری ورزشگاه آزادی کاملا خالی بود. تا دقیقه 90 وقت معمولی دو تیم 0-0 بودن، دقیقه دوم وقت اضافه هم گذشت، دقایق آخر بازی، دقیقه آخر بازی 0-0 و من فکر میکنم بازی خوبی هم نبود به نظر من با توجه به جایگاه این دو تیم. استقلال در ردیف دوم در حال حاضر و مصر ردیف ششمه.
خب الان به در واقع جایگاه این دو تا تیم اشاره کردیم، میشه بیشتر بگید که فایبرز جان جدول الان به چه شکلی هستش و بازی های فردا و پس فردا چی هستن؟ یه توضیح کوتاهی بدید.
بله، ذوب‌آهن اصفهان صدر جدول با 48 امتیاز، استقلال دوم با 44 امتیاز، سپاهان سوم 43 امتیازی، یه بازی کمتر، فردا یه بازی حساس در پیشه. ذوب‌آهن در اصفهان از تراکتورسازی تبریز پرهوادارترین، یعنی هواداران زیادی داره در شهر تبریز، در یکی از تیم‌های پرهوادار شهرستانی لیگ برتر فوتبال، یه بازی حساسیه با توجه به اینکه تراکتورسازی رده چهارمه و ذوب‌آهن ردیف اوله. اگر ذوب‌آهن بتونه از پس تراکتورسازی بر بیاد، قدم محکمی در راه قهرمانی برداشته. پس فردام در یک بازی مهم پرسپولیس که رده پنجمه به دیدار تیم ته جدولی پاس تهران میره. بازی مس کرمان و استقلال هم همونجوری که اشاره کردم ثانیه‌های پایانی 0-0. من فکر می‌کنم داورم داره سوتو به صدا در میاره، 10 ثانیه بیشتر به پایان این بازی نمونده.
خب متشکرم فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی ما. 10 ثانیه هم بیشتر به پایان بخش اول این مجله شامگاهی نمونده. متشکرم.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19 و 30 تهران، 17 به وقت پراگ و اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید. نیوشا بغلاتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز. همچنان این برنامه ادامه خواهد داشت، مثل هر شنبه با برنامه دیدگاه ها ادامه خواهیم داد با میزگیرد دیدگاه ها. اما پیش از اون اجازه بدید تا نگاهی دوباره داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. هم اکنون کنار من در استودیو خبر همکارم مینا بهارمست نشسته با آخرین خبرها و تحولات ایران جهان. درود بر شما.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. نیروهای وفادار به معمر قذافی شهر زاویه در شمال غرب پایتخت این کشور را محاصره کردند. شورشیان پیشتر موفق شده بودند حمله این نیروها را دفع کنند. یک پزشک در شهر زاویه به خبرگزاری رویترز گفته است که دست کم 30 تن که اکثرشان غیر نظامی هستند در درگیری‌های امروز کشته شدند. بسیاری از ساکنان شهر زاویه از ترس جان گریختند. شورشیان در شهر نفخیز رأس نانوف پس از عقب راندن نیروهای دولتی میگویند که آماده پیشروی به سمت پایتخت هستند. وزارت کشور عربستان سعودی هر نوع راهپیمایی، تظاهرات، تجمعات و تحصن را در این کشور ممنوع اعلام کرده است. در اطلاعیه وزارت کشور عربستان آمده است از آنجایی که این گونه اعمال برخلاف شریعت اسلام، ورزش‌ها و سنت‌های جامعه است، مقررات هم اجازه آن را نمی‌دهد. در این اطلاعیه اضافه شده که نیروهای امنیتی هر تدبیری را که لازم باشد برای مقابله با هر تلاشی برای برهم زدن نظم عمومی اتخاذ خواهند کرد. شمار اندکی از شیعیان عربستان سعودی در روزهای اخیر کوشیدند تجمعات اعتراضی در استان نفخیز شرق این کشور برگزار کنند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از بازداشت دو نفر دیگر در ارتباط با بمب‌گذاری در حسینیه شیراز خبر داده است. ایرنا به نقل از منابع آگاه میگوید این دو نفر در جریان اعتراضات روز 25 بهمن ماه در تهران بازداشت شدند. پیش از این 3 نفر در همین ارتباط محکوم و اعدام شده بودند. در پی اعدام یکی از این متهمان به همراه 4 نفر دیگر به اتهام عضویت در گروه پژاک، میرحسین موسوی روند دادرسی این افراد را تردید برانگیز خوانده و اعدام آنها را محکوم کرده بود. در روز 24 فروردین 1387 در حسینیه سید الشهدای شیراز انفجاری رخ داد که در نتیجه آن 14 تن کشته شدند. این خبر در حالی اعلام شود که شورای هماهنگی راه سبز امید از معترضان خواسته است روز سه‌شنبه بار دیگر راهپیمایی کنند. ساعتی پس از انتشار سخنان سالار آبنوش فرمانده سپاه قزوین، سپاه پاسداران این خبر را مخدوش خوانده است. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که این فرمانده سپاه در جمع ناظران شورای نگهبان درباره شکل‌گیری جریان انحراف هشدار داده و گفته بود که اگر نتیجه انتخابات آینده مجلس در راستای ارزش‌های سپاه نباشد، سال 91 سال بسیار خطرناک و حتی خونین خواهد بود. او افزوده بود که شورای نگهبان باید صلاحیت آنها را رد کند. خبرگزاری فارس اکنون از قول سپاه میگوید که حرف‌های سالار آبنوش درست منعکس نشده، بلکه او گفته است جریان انحراف در حال گره خوردن با فتنه است و تهدید منافقین این بوده که اگر نتیجه انتخابات به نفع آنها نباشد، سالی خطرناک و حتی خونین در پیش است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از مسئولان محیط زیست استان کردستان گزارش داده است که 4 محیطبان در این استان کشته شدند. خیرالله مرادی مدیر کل محیط زیست استان کردستان گفته است که این افراد روز جمعه به هنگام گشت‌زنی در روستای چشم کوچک از توابع دوشان با سلاح گرم جنگی کشته شدند. آقای مرادی کشته شدن این افراد را اقدامی تروریستی خوانده است.
مینا بهارمست متشکرم. آخرین تحولات ایران و جهان بود و البته خاورمیانه ملتهب با اعلام ساعت 19:34 به وقت تهران، همونطور که پیشتر گفتم، میرسیم به موعد پخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این هفته نگاهی داره به چشم‌انداز روز جهانی زن و حضور جنبش سبز در این روز در خیابان‌ها، احتمال حضورش. اما پیش از اون من همینجا از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم که به مدت 25 دقیقه همراه باشید با برنامه هفتگی دیدگاه‌ها و همکارم امیر مصدق کاتوزیان. از من فعلا شب خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شماری از حامیان جنبش سبز در ایران چند روزی است که برای حضور در تظاهرات خیابانی در روز سه‌شنبه خود را آماده می‌کنند. این بار با بهره‌گیری از مناسبت روز جهانی زن 8 مارس در ادامه آنچه زنجیره تظاهرات سه‌شنبه‌ها می‌خوانند. زنجیره‌ای که سه‌شنبه هفته گذشته مصادف با شب تولد میرحسین موسوی، چهره شاخص جنبش سبز، آغاز شد. زیر حضور سنگین نیروهای امنیتی و انتظامی و مسلح و لباس شخصی و همراه با ایجاد محدودیت و سرکوبی شدید، بعد از آنکه به گفته حامیان جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالف دولت و همسران این دو، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، بازداشت شدند. گزارشی که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، آن را تکذیب می‌کند. زنجیره تظاهرات خیابانی در ایران با درخواست مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن آغاز شد، روزی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی قصد داشتند سبزها را برای نشان دادن حمایت از اعتراض تونسی‌ها و مصری‌ها و شهروندان معترض برخی دیگر از کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه به دولت‌ها یا حکومت‌هایشان به خیابان بیاورند. زنجیره‌ای که در روز 1 اسفند، هفتمین روز کشته شدن سانه جاله، دانشجوی دانشگاه هنر، و محمد مختاری، یکی از جوانان معترض و تظاهر کننده، سه‌شنبه گذشته ادامه یافت. با دور تازه حضور خیابانی، ایجاد محدودیت‌های حکومتی تازه برای رهبران مخالف دولت و سرکوبی معترضان، جنبش سبز در چه شرایطی قرار گرفته؟ این پرسش اصلی از میهمانان برنامه این هفته دیدگاه هاست. محسن کدیور، پژوهشگر دینی میهمان در بخش مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا. کمی دورتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو، و آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس 7. اول از شما بپرسم آقای محسن کدیور که وضعیت جنبش سبز اکنون چگونه است با محدودیت ها و بازداشت های گزارش شده چهره های شاخصش میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی که البته علی اکبر صالحی وزیر خارجه تکذیب کرده چون این بازداشت هایی رو؟
وضعیت جنبش نسبت به ماه گذشته بسیار بهتر شده. بالواقع یک مرحله 19 ماهه رو ما پشت سر گذاشتیم که اون ماهای اول خب شور و شوق فراوانی بود، تظاهرات خیابانی بود. بعد عملاً با برخوردی که نظام با تظاهر کننده های قانونی و مسالمت آمیز کرد، وارد مرحله شدیم که میشه گفت که تا حدودی با رکود مواجه بودیم. اون قیام هایی که در منطقه اتفاق افتاد، در تونس و مصر شروع شد، عملا روی وضعیت ایران هم تأثیر گذاشت. فراخوان 25 بهمن آقایون موسوی و کروبی جنبش رو وارد مرحله دوم کرد و بعد از بازداشت اونها هم با شورایی که منتسب به اونهاست فراخوان‌های تظاهرات ادامه پیدا کرد. وضعیتی که مقامات رژیم جمهوری اسلامی در پیش گرفتن و عملا نمیخوان بپذیرند که رهبران جنبش رو در داخل زندانی کردن، دروغی بر مجموعه دروغهایی که تاکنون ذکر کردن افزوده. نزدیک 2 سال اینها اعلام کردند جنبش سبز از دنیا رفته و دیگه چیزی با نام اون وجود نداره، ولی این مقدار بسیج نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی به خیابونها نشون میده که نه تنها جنبش سبز نمرده، بلکه با قوتی بیشتر از حد انتظار الان خودش رو نشون میده البته روزهای سختی همچنان در پیش داریم. وضعیت ایران با وضعیت تونس یا لیبی یا مصر متفاوت هست. در ایران رژیم مانند مبارک و بن علی رژیم وابسته بر سر کار نیست، رژیم جوانی بر سر کار هست، ایدئولوژیک هست، دینی است، از حمایت اقلیت سازمان یافته از مردم برخوردار هست. در حال مبارزه کردن با چنین رژیمی ظرایف خاص خودش رو داره و این مقداری هم که تاکنون تشکیلات رو، احزاب رو، انجمنهای غیر دولتی رو حکومت سرکوب کرده نشون میده که با توجه به پشتگرمیش به پول نفت کار جنبش سبز در آینده دشوارتر خواهد بود، ولی همچنان امیدواریم بتونه با قوت به پیش بره.
آقای اکبر مهدی، کامیابی و ناکامی دوره تازه تحرک معترضان و حضور مجدد در خیابون‌ها چی بوده از 25 بهمن به بعد؟ با آقای کدیور تا چه حد موافقین، تا چه حد اما اگرهایی دارین؟
ببینید 25 بهمن تا به امروز فاصله خیلی زیادی نیست. حرکات هم خیلی تند بوده و تیز بوده و رژیم خیلی سریع به دستگیری رهبران پرداخته. به هر حال با توجه به ماهیت غیر متمرکز و غیر سازمان یافته، به طور نسبی البته آخرین مواجهه رو به کار میبرم، صرفتا غیر سازمان یافته جنبش، هنوز در موقعیتی نیست که واقعا ما بتونیم یک قضاوت قطعی راجع به این یک هفته که گذشته بکنیم. اما بیشک آنچه که رخ داده جنبش رو در موقعیت حساس تری گذاشته، وارد مرحله جدیدی داره میشه از دو جهت. یکی از این جهت که از نظر شخصی رابطه با رهبری خودش باید هر چه زودتر فعالیت‌های سازمان یافته دفاعی و فشار به رژیم برای آزاد کردن رهبران خودش اقدام بکنه، و از طرف دیگه در این حال اینه باید با توجه این باشه که هر حرکت بعدی میکنه به این کمک بکنه که اول رهبران رو از بند بیرون بکشه، ولی بعداً باید سلسله حرکات تهاجمی تری رو پیش ببره. جنبش تقریبا دوران به نظر من گفتمانی و امیدبخشی و غیره خودش رو تا حد زیادی پشت سر گذاشته، خودش رو تثبیت کرده. تمام شعارهای محو جنبش و مرگ جنبش و اینها بیپایه بود از ابتدا و هر حال برای اپوزیسیون مشخص بود. مخالفینی هم که به هر حال آرزو می‌کردن که چنین بشه، اونها هم یواش یواش بهشون ثابت شد که در این جریان ها تأخیر که چنین چیزی نیست، به هر حال با یک جریان وسیع‌تری مواجه هستن. ولی به مرحله‌ای رسیدیم که جنبش باید سازمان یافتگی بیشتری پیدا بکنه، حالت تهاجمی هم پیدا بکنه، فقط موضع گفتمانی نداشته باشه. در این حد من فکر می‌کنم مسئله جدی است و در کلیت با حرفای آقای کدیور موافق هستم. فقط مسئله این هستش که به نظر در مورد سازماندهی جنبش و چگونگی حرکت خیلی متفاوت هست بین دیدگاه‌های درون کشور، بیرون کشور، کسانی که حساب بیشتر از دیدگاه‌های اصلاح طلبی مذهبی با این مسئله برخورد میکنن و بخش‌های سکولار جنبش.
خانم آزاده کیان، نوبت بعدی دور تازه تظاهرات خیابونی روز سه‌شنبه است، مصادف با روز جهانی زن. نورافکن در هفته گذشته بر روی خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی بوده در کنار همسرانشون. تا چه حد تظاهرات خیابانی از 25 بهمن به بعد موفق شده حامیان بالقوه و بالفعل رو در میان زنان به خودش جلب کنه؟
ببینید، زنان از ابتدا کاملا در جنبش سبز حضور پررنگ دارند و حتی برای اولین بار یک خانم در واقع به سمبل این مبارزات تبدیل میشه. خانم ندا آقا سلطان نه مادر شهید یا خواهر شهید، بلکه خودش به عنوان یک خانومی که مادر هم نیست، و این به نظر من در تاریخ حداقل جمهوری اسلامی بی سابقه هست. بعد هم خانم ها رو ما مرتب در انواع اقسام تظاهرات مشاهده میکنیم، در صف اول قرار داره. اما آنچه که من میخواستم بهش اشاره بکنم و به نظر من یکی از ضعف‌های جنبش سبز هست و در این چند روز اخیر هم مشاهدش باز بودیم، این هست که جنبش چه در ارتباط با خانم‌ها و چه در ارتباط با آقایون هنوز در سطح طبقات متوسط شهری باقی مونده و نتونسته خودش رو به اقشار مردمی‌تر هم بست بده. گرچه که جنبش از تهران مدت هاست که بیرون اومده، در شهرها و در شهرستان‌های مختلف ما می‌بینیم که بیش از پیش تظاهرات انجام می‌گیرد، ولی باز بسیار محدود به طبقات متوسط هستند، در حالی که در آن واحد اعتصابات مختلف کارگری رو شما در پتروشیمی، در صنایع مختلف، در کیانتایه و غیر و غیر دارید، یعنی نارضایتی کارگران رو دارین در خرم‌آباد، کارگران با بانجول‌های اعتراضی مقابل آقای احمدی نژاد ظاهر میشن، ولی ارتباط ارگانیک هنوز بین جنبش سبز که اساساً هنوز جنبش حق طلبانه طبقه متوسط هست و جنبش‌های کارگری یا جنبش‌های مردمی ایجاد نشده و اگر که انجام نگیره به جنبش سبز میتونه لطمه به نظر من بزنه. و در این راستا اتفاقا زنان نقش بسیار مهمی رو میتونن ایفا کنن، چرا که خواستهای جنبش زنان در ایران که بخشی از جنبش سبز هست هم خواستهایی هستن که هم میشه به طبقات متوسط اطلاقشون کرد و به هم همه خانم‌ها، قوانینی که منافع زنان رو زیر پا میذارن و زنان رو به افراد فرودست و یا وابسته به مردان تبدیل میکنن. از اون گذشته در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که دولت احمدی نژاد خانم‌ها رو به بهانه‌های مختلف از سیته‌های کاری و اشتغال دارن بیرون می‌ریزن. با قانون جدید حمایت خانواده کاملا حتی اون یک مقدار جزء حقوقی هم که خانم‌ها در قانون داشتن دارن ازشون می‌گیرن و تمام اینها مسائلی هستش که هم برای خانم‌های طبقه متوسط و خانم‌هایی که در جنبش سبز هم فعال هستند می‌تونه مصداق داشته باشه خواست‌ها، و هم برای خانم‌های اقشار مختلف جامعه. در این ارتباط من فکر می‌کنم که میشه امیدوار بود که زنان یک بار دیگه در ارتباط با پیوستن اقشار مختلف مردمی نقش مهمی رو بتونن ایفا بکنن. دستگیری خانم‌ها کروبی و به خصوص خانم زهرا رهنورد که خب یکی از چهره‌های برجسته جنبش حق طلبانه زنان ایران هست، اتفاقا به نظر من میتونه یک جرقه‌ای باشه برای اینکه خیلی از خانم‌هایی رو که تاکنون آنچنان که باید و شاید فعال نبودن رو اتفاقا فعال‌تر بکنه. این بین جنبش زنان و جنبش سبز بهتر بتونه انجام بده این پیوند رو.
آقای کدیور، در غیاب آقایان موسوی و کروبی، عملکرد آنچه شورای هماهنگی راه سبز نامیده شده رو چگونه ارزیابی میکنین؟ در سایه انتقادهایی از اون قبیل که آقای مهدی میکنن، بعضی از معترضان میکنن که خواستار طرح شعارهای صریح در انتقاد به چارچوب موجود هستند، و این انتقاد خانم کیان که جنبش سبز نتونسته هنوز ارتباط تنگاتنگ با اقشار خارج از طبقه متوسط پیدا بکنه و به کارگران و تهیدستان گسترش پیدا کنه.
از 25 بهمن زمان زیادی نگذشته، کمتر از 3 هفته است. شورای هماهنگی راه سبز امید در همین حدوده 18 روز. تو این فاصله خب 5 تا بیانیه صادر کرده، تونسته تنور جنبش رو گرم نگه داره. جنبش خوشبختانه امروز توانست توی این تظاهرات ده اسفند به شهرهای جدیدی مثل تبریز که تاکنون کمتر شاهد تجمعات درش بودیم نفوذ پیدا کنه. خبر تظاهرات در اسلامشهر بسیار نویدبخش بود. اسلامشهر یکی از مناطق به تعبیر خانم کیان مردمی ما محسوب میشه. ولی در مجموع هر دو نکته رو من بهش اعتقاد دارم، نکات انتقادات صحیحی است. مشکل سازماندهی در جنبش وجود داره. علتش هم اینه که تمام کسانی که به نحوی توانایی تشکل داشتن، دبیر کل حزب بودن، عضو شورای مرکزی احزاب منتقد بودن یا فعال سیاسی بودن و امکان کار تشکیلاتی و سازماندهی داشتن، امروز یا در زندان هستند یا به زندان‌های طویل المدت معلق محسوب شدن که دست با خطا کنن دوباره به زندان بر می‌گردن. در مورد طبقات متوسط شهری انتقاد صحیح، جنبش نتوانسته با طبقات کارگری، دهقانان و ساکنان روستاها و شهرهای کوچک ارتباط برقرار کنه. غالبا در شهرهای دانشگاهی مثل شیراز و مشهد و اصفهان و البته تهران بوده. امیدوارم که بشه در آینده این خلأ رو به نحوی جبران کرد. اما از کوزه همان برون تراود که دروست. بالاخره شورای هماهنگی هم به نظر میرسه نه بتونه تندتر از کاری که موسوی و کروبی انجام دادن انجام بده، و همین که توان سازماندهیش هم با واقعیت‌های فعلی کشور به نظر میرسه هماهنگ باشه یا موازی باشه. اگر اون سطح مبارزه در داخل ارتقا پیدا کنه، علی‌القاعده این شورا هم متناسب با اون ارتقا پیدا خواهد کرد. ولی یه نکته رو میخوام روش تأکید کنم. من چندان به دامن زدن به مطالبات در این مرحله دوم جنبش قائل نیستم و معتقد هستم دوستانی که این مطالبات رو دامن میزنن به توان واقعی مبارزان داخل کشور توجه نمی کنن. استراتژی که من دنبال میکنم و برش تأکید میکنم مقاومت حد اکثری بر مطالبات حد اقلی است. یعنی مطالبات رو بسیار محدود تعریف بکنیم که حالا بهش اشاره میکنم، اما بر همین مطالبات حد اقلی مقاومت حد اکثری بکنیم تا بتوانیم در مرحله به مرحله اون مطالبه خودمون رو که بر کرسی نشوندیم مطالبه رو گسترش بده. توی این مرحله آزادی رهبران اسیر هست، آزادی زندانیان سیاسی هست، رفع توقیف و سانسور از مطبوعات هست، اجرای اصول معطله همین قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت هست، محاکمه آمران و عاملان شکنجه در زندان ها هست و سرکوب در خیابان هاست که همه خلاف قانون داره صورت میگیره و بالاخره تقاضای لغو نظارت استصوابی که پیش شرط هر انتخابات آزاد و سالم و منصفانه در کشور هست. ما با این شعارهای حداقلی میتونیم بسیاری از جریانهای داخل کشور رو با خودمون داشته باشیم. اگر این شعارها گسترش پیدا بکنه منکر این نیستم که مطالبات سنگینتری وجود داره، ولی با واقعیات چقدر سازگاره. ما هنوز نتونستیم یک وزیر کشوری که برخلاف قانون عمل کرده در مجلس کشور استیضاح بکنیم. خب مطالبات بیش از این باعث میشه که عملا جنبش با سرخوردگی مواجه بشه. به هر صورت میباید با واقعیات موجود پیش رفت. فکر میکنم شورای هماهنگی راه سبز امید بر اساس این 5 بیانیه که تاکنون صادر کرده به این نکته توجه داشته و بسیار حداقلی پیش آمد.
آقای مهدی، ایرادی میبینین به این پافشاری حد اکثری بر خواستای حد اقلی که آقای کدیور بهش اشاره کردن؟
دو چیز خیلی عمده‌ای در گفته‌های کدیور هست که من رو نگران میکنه. یکی این هستش که این گونه خواستای حد اقلی خواستهایی بود که ما قبل از اینکه اصلا وارد این مراحل بشیم روی میز بود و همیشه اصلاح طلبان در تمام دوره 80 آقای خاتمی هم همین خواستها رو داشتن. ما وقت داریم برگشت میکنیم باز به همون خواستهای حداقلی که در دوران ما قبل این انتخابات قضایی داشتیم. این یک. دومن شما اینجا اگر یک معادله داشته باشید که سه نیرو در این جریان هستن، یکی رژیم هست، یکی مردم هستن، یکی جنبش و رهبری جنبش که در بین این دوتا قرار گرفته داره هدایت میکنه این رابطه بین رژیم و مردم رو، شما مردم رو و خواستهایی رو که به هر حال و مطالباتی رو که به هر حال در کلیت اساسی تر هستن اینها رو بخواید به حداقل برسونید و باز برگردونیم ما خودمون رو با حالت همون زبان گفتمانی، زبانی که در واقع رژیم میخواد ما نگه بداریم. من فکر میکنم بعد از این مدت قریبه به 2 سال جنبش در مرحله قرار گرفته که باید فراتر از اون بره. جنبش باید الان با رژیم بیاد. ما دوران گفتمانیمون تمام شده، دوران حداقل صحبت کردن، برای اینکه ما همه اینا رو صحبت کردیم و رژیم اصلا نمیپذیره هیچ کدوم اینا. ببینید من کاملا با آقای کریور موافقم، آدم باید با واقعیت حرکت کنه، ولی واقعیت ها رو در ذهن ما خودمون هم تعریف میکنیم، رژیم هم برامون تعریف میکنه. جنبش باید واقعیت ها رو به گونه‌ای که خودش میبینه تعریف بکنه، اجازه نده که رژیم واقعیت های حداقلی رو براش تعریف بکنه یا محدود بکنه. این رو همش در چارچوب خیلی خاصی نگه داره. زمانی بود که شاید میشد بگفت که این چنین باید حرکت کرد، ولی الان به مرحله رسیده که رژیم اصلا هیچ گونه مصالحه، هیچ گونه گفتگویی، هیچ یک از قراردادهای موجود خودش رو که جنبش هم روش تاکید میکرده تا امروز نمیپذیره به عنوان مرجع و مبنای گفتگو. بنابراین بازگشت به حداقل به نظر من در چنین فضایی به نفع رژیم تمام خواهد شد تا به نفع جنبش.
خانم کیان، این مشکلات سازماندهی رو با توجه به تجارب جنبش‌های مشابه در کشورهای دیگه و تجارب جهانی جنبش زنان از چه راهی میشه حل بشه در شرایطی که چنان که آقای کدیور گفتن خب محدودیت هست در برابر چهره‌های شاخص جنبش در داخل ایران؟
نگاه بکنیم به واقعیت‌های فعلی جامعه ایران و به خصوص جنبش سبز، و همینطور که قبلا هم گفتم امروز به نظر من رادیکالیزه کردن خواست‌های جنبش سبز نه به نفع زنان و جنبش زنان هست، نه به نفع جنبش سبز، برای اینکه نیروی کافی برای این کار وجود نداره. به نظر من بهترین راه این هست که تا اونجایی که ممکنه خواستهای حد اقلی که عنوان شد و من به خصوص اینجا بر خواستهای زنان میخوام تاکید بکنم که قبل هم وجود داشت، یعنی از برهه همون انتخابات یه سری خواستها رو خانمهای مختلفی که گرد هم جمع شدن، چه خانمهای سکولار و چه خانمهای مسلمان که الان هم متاسفانه برخیشون در زندان هستن و برخی مجبور به ترک کشور شدن، مطرح کردن. این خواستها برای اینکه بتونه ادامه پیدا بکنه نیاز به یک جو آرام هست. بعد هم همونطوری که هم آقای مهدی گفتند و هم آقای کدیور، ببینید الان احتیاج به باز سازماندهی جنبش هست در شهرستان ها و حداقل در شهرهای بزرگ. تمام اینها جو آرام تری رو میطلبه و فقط میشه از طریق سازماندهی مجدد دو مرتبه سقف خواست ها رو بالا بود. الان به نظر من توازن نیروها متاسفانه به نفع جنبش سبز نیست، با توجه به دستگیری های بسیار زیادی که انجام گرفته و کمر سازماندهی تا حد زیادی خم شده. اما من فکر میکنم در ماهای آینده میشه انتظار داشت که به خاطر مشکلات اقتصادی عدیده‌ای که دولت فعلی باش مواجه هست و میشنویم که حتی صندوق ذخیره ارزی خالی هست، حتی برای پرداخت یارانه‌ها به اشکال برخورد میکنن، با توجه به هر حال به نارضایتی‌هایی که در بین اقشار مردمی اقشار کارگری هست، میشه انتظار داشت که بعد از عید در ماه‌های آینده ما شاهد اعتراضات مردمی به دلایل اقتصادی باشیم و اونجا هست که جنبش سبز اگر تونسته باشه در چند ماه آینده خودش رو مجدداً سازماندهی بکنه، اونجا وقت میشه انتظار داشت که سقف خواست‌ها رو بشه بالا برد. به نظر من الان به هیچ وجه به نفع جنبش نیست که سقف خواست‌ها رو بالا ببره، چون توازن نیروها به نفع جنبش سبز الان نیست، به خصوص با دستگیری آقایان کروبی و موسوی و خانم‌هاش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
با توجه به همه صحبتهایی که شد، چشمانداز آنچه در سه‌شنبه آینده اتفاق میفته رو چگونه ارزیابی میکنه؟ اول شما آقای کدیور.
میخوام به آقای دکتر مهدی پاسخ بدم چون کاملا با برداشت ایشون مخالفم. من فکر میکنم اونچه که ذکر کردم بازگشت به گذشته نیست، بلکه جلو رفتن در آینده است. خواسته ها درسته قبلا بوده، اما متاسفانه در دوره اصلاحات بر این مطالبات حداقلی مقاومت حداکثری صورت نگرفت، در برخی جاها اصلا مقاومتی صورت نگرفت. ما الان میخوان یک مقاومت کنیم، دو راهکار داشته باشیم. زبان گفتمانی هم اتفاقا اون چیزی که رژیم جمهوری اسلامی الان به دنبالشه، به دنبال خشن کردن فضاست، چون در خشونت دست بالا رو داره. ما اگر مطالبات رو دامن بزنیم و راهکار ارائه نکنیم و صرفا بخوایم بر اساس این شیوه وارد خیابون‌ها بشیم، فقط به ناکامی جوان‌ترها کار منجر میشه و قدمی هم برداشته نمیشه. مسئله اصلی فعلی ما ارائه راهکار عملی است، نه بیان مطالبات خارج از گود. الان سوال ما اینه که این زنگوله را چه کسی به گردن گربه ببندد؟ توی این مرحله ما هستیم. اگر راهکاری ارائه نکنیم، در این صورت جنبش پیش نخواهد رفت و برخورد تهاجمی هم من موافقم، اما به شیوه ارائه راهکار و با همون بیانی که ذکر شد، مقاومت حداکثری بر همین مطالبات که البته مطالبات بانوان هم جزءش هست. با سرکار خانم کیان هم موافق هستم که ما به زودی شاهد بحران‌های اقتصادی در جامعه خواهیم بود اگر بتوانیم با درایت ازش بهره برداری بکنیم. امیدوارم که سه شنبه آینده و کلاً اسفند امسال ما با دست پر به سفره عید نوروز بنشینیم.
آقای مهدی، نکته آخر شما.
من فکر نمی‌کنم رادیکالیزیشن چیز مثبتی باشه برای جنبش در این مرحله و آنچه هم که مطرح کردم رادیکالیزه کردن نمی‌دونم. من فکر می‌کنم ارتقا بخشیدن به مقاومت و ارتقا بخشیدن به خواست‌ها و باز تعریف اونها بر اساس آنچه که انجام گرفته بعد از این همه مدت، این به نفع جنبش خواهد بود. تأکید به خواست‌هایی که در درون اتاق مذاکره قبلا شما شانسشو داشتید و مطرح کردید و حالا از اتاق مذاکره بیرون شدید و اصلا گفتن این مسائل مطرح نیست و بعد بیاید بیرون پشت در هم همان خواست‌ها رو داشته باشید، من فکر می‌کنم با واقعیات مقاومت و مبارزه و کش و قوسی که بین رژیم در این دو سال در گرفته نمی‌خونه.
از آنجا که تا به حال رژیم زنان سکولار و به خصوص فعالان و کنشگران کمپین رو دستگیر میکرد، دستگیری جدید نشان خواهد داد که رژیم فراتر از اون حد رفته و با زنان مسلمان هم خودش رو روبرو خواهد کرد. دستگیری خانم کروبی و خانم رهنورد به عنوان دو زن مسلمان محجب فرصت خوبی رو برای جنبش فراهم آورده که در روز 8 مارس بتونن به تمام زنان مسلمان جامعه نشون بدن که رژیم خطای مذهبی خودش رو هم رعایت نمی کنه. عملا تظلمی رو که رژیم داره به تمام زنان جامعه تحمیل می کنه به طور بارز نمایان خواهد کرد.
خانم آزادکیان، نکته آخر شما؟
ببینید، تظاهرات 8 مارس در روز جهانی زن به نظر من بیشتر باید برای خواستهای مربوط به زنان صورت بگیره و اینجا جنبش سبز میبایستی مقدار زیادی از طریق ابراز خواستهای برابری طلبانه زنان بتونه خودش رو در جامعه گسترش بده و نیز خواستهای سیاسی خودش رو هم مطرح بکنه. برای همین من فکر میکنم 8 مارس به عنوان اینکه روز جهانی زن هست بیشتر مثل حول مطالبات زنان معطوف داشته بشه، خواست دموکراسی و خواست برابری حقوقی و برابری واقعی زن و مرد از همدیگه به هیچ وجه جدا نیستن، در هم تنیده هستن. به نظر من 8 مارس میتونه این رو به خوبی از طریق شعارها نشون بده.
با سپاس از شما خانم آزاده کیان، آقای اکبر مهدی و آقای محسن کدیور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.